أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المشرف النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نظام تشکیل خانواده به منبع شناسی برای فقه نظام قرار گرفتیم و منابع فقهی و حدیثی را مروری داشتیم بر خصوصیات هر یک از این دو منبع و امتیازات و کاستی های هر یک از این دو منبع را نسبت به استنباط فقه نظام بیان کردیم و عرض شد که همونطور که کتب فقهی اگر از لحاظ تاریخی مراجعه شوند، ما تحول مباحث فقهی را به خوبی میتونیم ببینیم با این نگاه تاریخی به کتب فقهی. در کتب حدیثی همچنین اتفاقی می شود انجام داد و واقعیتی را نشون میده که کتب حدیثی ما هم یک دچار تحول، یعنی یک تکامل در موضوع بندی احادیث شده. یعنی اگر ما اصول اربعه را، اصول اربعه حدیثی رو مراجعه کنیم، بعد بیاییم مثل وسائل بحار انوار وافی را هم ملاحظه کنیم، میبینیم یک تغییراتی در درون این کتب حدیثی هم رخ داده که نشون دهنده یک حرکت تکاملی است. اما با همه این امتیازاتی که کتب حدیثی و فقهی دارند، یک کاستی خیلی مهمی نسبت به کار ما وجود داره که ما میخواییم فقه نظام را استنباط کنیم یا گردآوری کنیم. این است که ما پیشنهادمون این بود که باید به هر دوی اینها مراجعه کنیم اما اکتفا نکنیم، یعنی به هیچ یک از طرح‌های موجود در کتب فقهی نمیشه بسنده کرد و او را به عنوان یک کار جامع دید. چرا؟ چون فقها بیشتر اون نگاهشون نگاه فردی و رفتاری بوده به بحث نکاح و طلاق. هرچند مباحث خانواده را به نوعی، بعضی از مباحث خانواده را آوردن، اما نظام تشکیل در اون دیده نمیشه. در کتب حدیثی به نظام تشکیل نزدیکترن کتب حدیثی، چون رفتن به آداب و احکام پرداختن. و یه نمونه هم اشاره کردیم که مثلا مثل بحار و وافی و وسائل را، وسائل که کتاب حدیثیه ولی بیشتر اون نگاه فقهی برش غالبه، اما فراتر از بحث فقهی شیخ العاملی رحمت الله علیه به مباحث نکاح و تشکیل خانواده پرداخته. حتی در این کتب حدیثی ما می‌بینیم اصلا از بحث زوجیت، آغاز بحث زوجیت کی بوده؟ از آفرینش آدم علیه السلام شروع شده و خدا چگونه حوا را برای آدم آفرید و چگونه آدم را مجذوب حوا کرد و چگونه به آدم دستور داد بره برای خواستگاری حوا، نه اینکه حوا بیاید برای خواستگاری او، و بعد چگونه نسل بعد از آدم و حوا به دنیا آمدن و تحریم ازدواج و محارم از کی شروع شد. اینو همش در کتب حدیث آمده، در حالی که در کتاب های فقهی کاری به این بحثا نداره. یا نمونه الان در بحار ما میبینیم باب کراهت العزوبه، ابواب نکاح با این شروع میشه، باب کراهت العزوبه والحث على التزویج. باب فضل حب النساء والأمر بمداراتهن وذمهن والنهي عن طاعتهن. این عناوینی که در احادیث اومده اینجا شون خلاصه کرده در این باب مجموعه از در حدود 5-6 صفحه. باب اصناف النساء وصفاتهن وشرارهن وخيارهن والسعي في اختيارهن والدعاء لذلك، که بحث همسرگزینی اینجا میاد که چجور زنی را چجور همسری را انتخاب کنه. باب احوال الرجال والنساء ومعاشره بعضهم مع بعض، بحث ارتباطات درون خانواده چگونه باید باشه. خب این به بحث تشکیل و نظام تشکیل خیلی نزدیکتره و میتونه مطالبی را مطالب مهمی را برای یک محقق آماده کنه. باب جوامع و احکام النساء، از بحث تشکیل خانواده رفت بیرون، اینجا میاد کلیه احکام النساء، فقه النساء، نه فقه النکاح و نه فقه الاسره بلکه فقه النساء، احکامی که برای نساء وجود داره که بحث باز اینم خودش یه باب دیگری است، احکام الصبیان، احکام النساء، ولی اینا در مجموعه داخل مجموعه فقه خانواده میشه جاشون داد و نزایشون هم اینا رو اینجا آورده. بعد باب الدعا عند اراده تزویج، که این کاری که فقها انجام میدن از اینجا تقریبا شروع میشه، یعنی از آداب ازدواج، آداب عقد و آداب دخول مطرح میکنن تا بعد برسه به بالاخره شب یلدا یا شب خلاصه این ارتباط خاص بین زن و مرد و آماده شدن برای زاد و ولد که بحث اولاد و رضاع و بعد بحثای تحلیل آورده. بعد بحث محرمات میارن، معمولا بحث کفیت رو آوردن، نکاح مشرکین و اسلام احد الزوجین. این مباحثی که الان در بهار ما اینجا میبینیم و ادامه داره، در چیزی در حدود یک جلد از بهار مخصوص مباحث نکاح. اما در کتاب وافی که در وافی گفتیم یه امتیازی وجود داره که در این امتیاز تشابه داره با کتاب بهار، به لحاظ اینکه بهار به آیات توجه داره، وافی هم به آیات توجه داره، ولی وافی تأکیدش روی منابع اصلی رو کتب اربعه است، کتب اربعه حدیثی، بیانات شارح هم داره و تفصیل ابواب داره. وافی اومده ابواب حدیثی که در مثل بهار اومده اونها رو باز کرده و لذا میبینیم تفصیل بیشتری داره، یعنی به درد مباحث نظام خانواده استفادهش بیشتره، به لحاظ اینکه تکثیر عنوان نموده و این تکثیر عنوان مفیدتره برای یک محقق تا اینکه یک عنوان جامع بده و 50 حدیث دنبال اون عنوان بیاد. خب لذا بعضی از فقهای معاصر و مراجع موجود در بحث‌های علمیشون بیشتر به وافی مراجعه میکنن تا حالا وسائل یا بهار، با اینکه وسائل محوره و تقریبا کتاب وسائل جایگاه خودش را باز کرده در مجامع علمی به لحاظ جامعیتش، چون غیر از کتب اربعه هم آورده. اما از اونجایی که بحث کتب اربعه موضوعیت داشته، در وافی تأکید را بر کتب اربعه قرار داده و شاید غیر کتب اربعه احادیثی که داشته باشن خیلی اثرگذار نباشن به اندازه کتب اربعه، لذا کتب اربعه را در اینجا میشه محور قرار بدیم. یه امتیازی هم دارن بحث کتب اربعه دیگه، اسناد اینها مستقیمه دیگه، تلخیص نشده یا دستکاری نشدن و لذا کار رو وسائل یا رو بهار از لحاظ سندی مشکلاتی داره برای محقق، چون باید یا خودش رجال شناس و سند شناس باشه که بتونه راحت از اینا استفاده کنه، یا اینکه از بحث سندی بگذره، گرفتار میشه در بحث سندی. و راهش این است که به منابع این بحار مراجعه کنه و منابع وسائل، یعنی بره به کتاب اصلی که سند حدیث در او به طور کامل اومده، دستکاری نشده، تلخیص نشده. و این یکی از نتایج تحقیق روی وسائل بحار و اسانید وسائل شیعه است که جناب آقای دوریاب زحمت مفصلی روی این کشیدن و این کار را آماده کردن و سعی کردن که اشکالات یا نواقص و کاستی های اسناد اینا رو در بیارن و این کار بسیار فاخری شده. ولی راهش اینه، اگر کسی به این دسترسی نداشته باشه به این موسوعه، راهش این است که باید بره به منابع خود بحار و منابع وسائل مراجعه، یعنی خود کتب اربعه را بره ببینه و در اونجا سند را کامل ببینه. دیگه مشکلات بررسی سند برای او خیلی هموارتر و کمتر میشه. این نسبت به ویژگی هایی که این کتاب های حدیثی که تا کنون در اختیار اون هست. البته جامع احادیث شیعه هم داریم که جامع احادیث شیعه سعی کرده امتیازات وافی و بحار رو در خودش جمع کنه، یعنی امتیازات وافی و بحار و وسائل، ولذا با این نگاه با این انگیزه که جامع باشه دیگه، اینجور نباشه مثل بحار که کتب اربعه را تقریبا استثناء کرده، یا مثل وسائل که به احکام بیشتر توجه داره، یا مثل وافی که به کتب اربعه بیشترین توجه داره. چیزی که جمع کنه همه اینها رو، یعنی هم آیات هم روایات یک، هم نگاه به احکام داشته باشه و هم به آداب نگاه داشته باشه و هم حتی مباحث پیرامونی که مستقیما در فقه نمیاد اما مورد نیاز فقیه ممکنه باشه، چون عرض کردیم ممکنه از روایات آداب و احکام غیر الزامی فقیه بتواند و لازم باشد، همونطوری که در کار ما بسیار مهمه. ما اگه بخواییم نظام جامع خانواده و نظام تشکیل خانواده رو به دست بیاریم، حتما ما به مباحثی فراتر از بحث عقد و نکاح و دخول نیاز داریم. ما در بحث نظام جامع خانواده و نظام تشکیل، یک، به بحث هدف گذاری برای تشکیل خانواده نیاز داریم که در روایات و آیات فراوان اومده، لذا میبینیم در کتب روایی هم بحث مثلا انگیزه های اقتصادی اومده که ازدواج موجب وسعت در رزق و روزی میشه، اینا آورده، اصلا چندین حدیث آوردن و روی اون تأکید کردن، یا روی مباحث مربوط به نیاز غریزی انسان به همجنس و تأمین نیاز جنسی باز میبینیم آمده که اهداف و انگیزه های ازدواج به گونه های مختلف داره مطرح میشه، در حالی که در کتب فقهی اصلا کار به انگیزه و آثار و فواید ازدواج نداره. حد اکثر میگه استحباب نکاح یا مثلا وجوب آن در بعضی از شرایط، حد اکثر میگه. بحث هدف گذاری که مهمه در نظام در این کتب نیامده، ولی در کتب حدیثی ردش میشه گرفت. خب عرض خدمت شما، بحث آمادگی برای ازدواج با آوردن بحث صفات رجال و نساء و ویژگی های همسر خوب و مطلوب، اینکه انسان کی آمادگی پیدا میکنه برای ازدواج، که این بحث مهم و کاربردیه، در قرآن هم اشاره کرده، حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا، هم بحث مالی و هم بحث ازدواج برای افراد برای جوانان مطرح میشه. خب بحث همسرگزینی که یک بحث مهمیه که در تشکیل نقش بسیار بسیار مهمی داره، در صفات رجال و نساء، شرار نساء و خیار نساء، یک فصل مشبه اینجا وجود داره در کتب حدیثی، در حالی که در کتب فقهی یا نمیاد یا اگر بیاد خیلی حاشیه‌ای و زودگذر ازش رد میشن فقهای عظام ما. خب همینطور بحث خواستگاری و احکام و آداب آن معمولا نمیاد، در حالی که در کتب حدیثی آمده. همینطور بحث نامزدی تا بریم عقد ما بعد عقد و بعد مباحث سازگاری زوجین در روایات فراوان اومده، در حالی که در کتب فقهی ما بحث سازگاری و اینکه همدیگر را تحمل کنن، همدیگر را کمک کنن. المرأت الصالحه عامل من عمال الله، این اصلا در کتب فقهی اصلا این مطالب مطرح نمیشه و عنوان نمیشه، در حالی که در کتب حدیثی تربیت میشه انسان در این زمینه و بنای بر سازگاری میذاره و در حقیقت نظام تشکیل و تحکیم خانواده در کتب حدیثی به خوبی قابل ردیابیه، هرچند که حاضر آماده یک لقمه حاضر آماده برای ما نیست. خب سوالی داشتن جناب آقای نوری که آقا پس چی شد شما کتب فقهی را فرمودید با کتب حدیثی؟ خب فقهای ما هم به کتب حدیثی مراجعه میکردن، خب ما هم به کتب حدیثی باید مراجعه کنیم، پس چه امتیازی داره این بحث منابعی که کردیم؟ چه چیزی رو میخواستید به ما بگید در این بحث که مقایسه بین کتب فقهی و حدیثی مطرح شد؟ مقایسه بین این دو منهج و دو روش میخواست به ما این رو نشون بده که عدم اکتفا به کتب فقهی، در حالی که کتب فقهی همراه با استدلال هستن، یک ضرورته. کتب حدیثی اون نگاه کتب فقهی را شاید نداشته باشه، بعضی دارن مثل وسائل، یعنی با همون نگاه فقهی کتب احادیث را تقسیم و تنظیم کردن که خب این کمک میکنه، یعنی چون بنا بود که این عصای کار فقیه باشه و عصای دست فقیه باشه، لذا صاحب وسائل طبق سیستم و نظم کتب فقهی اومده کتب حدیثی خودش، ابواب حدیثی خودش را چیده. اونی که الان برای ما مهمه بعد از آشنایی با ویژگی های هر دو و کاستی های هر دو نسبت به نظام، این است که اون زاویه دید و روش استنباطه که متفاوت خواهد بود، که حالا این بحث بعدی ماست در حقیقت بعد از منبع شناسی، این که ما چگونه و از کجا شروع کنیم. خب اول تعیین عنوان که یک ضرورت بود، چون نگاه فقها به بحث نظام تشکیل خانواده نبوده، لذا انتظاری از اونها نمی‌رفت و نداریم که اینها نظام را برای ما معرفی کنند، ولی مواد لازم برای به دست آوردن نظام را دارد. اما کتب حدیثی گفتیم دایره دید محدث خیلی وسیع‌تره، به این خاطر نباید از محدث ما چشم بپوشیم. اما چون فقیه یک نوع نظامی بر ساختار کار فقیش حاکمه، اون ساختار برای ما الهام بخشه، ولذا ما از هر دوی اینها می استفاده میکنیم، یعنی اون نظم منطقی که در کتب فقهی سعی شده از زمان صاحب شرایع به بعد سعی شده اون نظم مراعات بشه، خب این نشان دهنده این است که فقیه دنبال چارچوب میگرده، هرچند موضوعش محدوده به نکاح، ولی دنبال چارچوب فنی و منطقی میگرده فقیه، و لذا سعی میکنه احکام را طبقه بندی کنه و این برای ما الهام بخشه، اما کافی نیست. محدث دایره دیدش وسیع‌تره، چون بنا را گذاشته بوده بر جمع آوری آنچه که حدیث از معصومین علیه السلام به عنوان یک ذخیره
یک ارث معنوی به ما رسیده باید حفظ بشه. خب نگاه معصومینی نگاه جامع قطعاً، چون طبق روایاتی که فرموده هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک کنه و از جهنم دور کنه همه را پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در اختیار ما گذاشتن. و اون بحث ضیاع کتب و سوخته شدن یا سوزوندن بسیاری از احادیث ما و گم شدن این احادیث، این بحث زیر سوال میره. یعنی دینی که بنا را بر جامعیت گذاشته و دینی که گفته این ودیعه و ارث گرانبهای معصومین برای جامعه اسلامیه، خب این که این در معرض گم شدن و ضیاع قرار بگیره و در نتیجه نسلهای آینده جامعه بشری محروم بشه از این فرهنگ معصومین، با اینکه خب پیامبر فرمود انی مخلفون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، بعد فرموده و انهم لن یفترقا تا روز قیامت. خب اگه بنا شد گم بشن، خب امام معصوم وجود داره ولی حدیثش در اختیار نیست، خود امام هم غایبه. خب این لن یفترقا حتی رضا علی الحق چه میشه؟ بهره ما از این دین جامع چه میشه؟ خب این سوال جدی هم است. ولی زبا بعضی از محققین اومدن همین مقوله را تحقیق کردن. درسته ما پدیده گم شدن بعضی از احادیث و کتاب ها را داریم، اما این لازمش این نیست که احادیث ما گم شده، چون همونطوری که الان یک کتابی ممکنه چاپ بشه در 10,000 نسخه و بعد مثلا 1,000 نسخه اون سوزانده بشه یا اصلا جمع بشه از بازار، در حالی که در کتابخانه های اصلی دنیا این کتاب حفظ شده. در زمان معصومین هم این کتاب ها تکثیر می شدن، استنساخ می شدن. ولذا اگر کتاب های مثلا ابن ابی عمر گرفتاری آسیب شده باشه، معناش این نیست که احادیث اهل بیت از بین را، اسانید دیگر، روات دیگر و منابع فراوان حدیثی که در اختیار اصحاب ائمه علیهم السلام بوده به گونه ای بوده که حالا میبینیم مثلا صاحب وسائل بعد از دوران سوزاندن احادیث یا دفن احادیث یا گم شدن احادیث، همتشون بر این بوده که کل حدیث را جمع کنن و جمع کردن و این موسوعه حدیثی مفصل با مستدرکات نقش شد که یکی از علمای ما در کربلا به اندازه خود بهار مستدرک البهار نوشته، حالا نقله. یا صاحب محدث نوری اومده مستدرک وسائل نوشته. خب این نشون دهنده این است که احتمال بوده به جمع حدیث. خب وارد مجموع احادیث هم که میشیم میبینیم فراوانی حدیث به گونه ایست که ما شاید هیچ مطلبی نباشه که حدیث نداشته باشه و این غنای حدیث شیعه، حدیث اهل بیت علیهم السلام را میرسونه. فقط کافی شریف که شنیدید که بیش از کل کتب اربعه فقط یک کافی ما حدیث داره. خب این یعنی این است که این ثروت معنویه که اهل بیت در اختیار ما گذاشتن قابل توجهه. خب محدثینی که همتشون بر این بوده، بر جمع این حدیث بوده، شاید همتشون به اندازه فقها در تنظیم این حدیث نبوده. یکی از عللش گستردگی این ابواب حدیثیه و هر حدیث چندین کاربرد میتونسته داشته باشه و لذا میبینید در چه در وسائل چه در بهار ممکن یک حدیث در 4-5 باب، در 4-5 بس که غیر مرتبط به هم هستن آمده و کاری که از کارهایی که جناب آقای دریاب انجام داده اومده تتبع کرده که این حدیث در کجای بهار اومده، چند بار اومده، چقدر از این حدیث اومده، یا این سند چند بار، حالا واسه اسناد هم این کار رو کرده، این سند 500 بار در کتب حدیثی ما، در یک کتاب حدیثی ما مثل بهار مثلا آمده. فراوانی تعداد این سند خب نتایجی ازش گرفته میشه، یا تک بودن این سند در کل کتابهای حدیثی آثاری برش بار میشه از لحاظ علمی. این استقراها و استقصاها که اخیراً انجام گرفته خیلی ما را کمک میکنه. کمک میکنه، ابزارمون را فراهم میکنه، یعنی ابزار بیشتر به ما میده، قدرت تتبع به ما میده. اما میمونه یک چیزی که در هیچ کدوم از اینها نیست که ما دنبال اون هستیم، و اون نگاه جامع، یعنی عنوان جامعی داشته باشیم و نگاه ما به مطالب بر اساس گردآوری کلیه مطالب مرتبط به این نظام باشه. هر چیزی که در حیطه این نظام قابل دسترسی و قابل مطرح شدن، حتی اگر احتمالا مفید باشه، باید یک فقیه، یک محقق این را سعی کنه مورد بهره برداری قرار بده. حتی اون جاهایی که صریح نیست اشاره هست، انا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، اشارات کلام ها را هم باید یه فقیه بفهمه، سبت و سوی کلام و سبک کلام را باید متوجه بشه و بفهمد که ما به چی داریم نظر میکنیم، خصوص در اون جایی که حالت تعریض به ارباب مذاهب یا نقد ارباب مذاهب در کلمات اهل بیت علیهم السلام مطرح است. شاید به همین خاطر بعضی از فقها و بزرگان ما فرمودن ما باید حتما فقه اهل سنت را بشناسیم و ببینیم، چون فقه ما، حالا تعبیر بعضی ها اینه، ولی این تعبیر یک بعد مثبت داره یک بعد منفی داره، که احادیث اهل بیت حاشیه ایست بر احادیث و فقه اهل سنت، که بعضی ها گفتن مگر خودش اصل احادیث اهل بیت اصله، برای چی حاشیه باشه؟ نه، حاشیه به این معنی، نه این ناظره به اونهاست، نه اینکه حاشیه است اونا متن و ما حاشیه هستیم، بلکه آنچه که در قرآن و سنت نبوی و معصومین اومده اصله، ولی نظر داره. چرا؟ چون اون نظام حاکم بوده و اهل بیت باید این تصحیح را، باید این نگاه نقادانه را به فقه و حدیث اهل سنت داشته باشن، چون وظیفه شون وظیفه هدایت مردمه و تصحیح اخطاء و تصحیح تجربی هایی که در طول تاریخ بوده. به همین خاطر اهل بیت نظر دارن. خب اگر کسی فقه اهل سنت و حدیث اهل سنت را خوب وارد نباشه، این نگاه منتقدانه و معترضانه یا تصحیح گرایانه که در روایت اهل بیت آمده به خوبی روشن نمیشه. خب حالا این حاشیه‌ای بود برای اینکه جامعیت احادیث اهل بیت رو برسونه، و لذا ما اشاراتی که در روایت هم میاد که به درد بحث نظام میخوره، اینها رو هم باید مد نظر قرار بدیم. پس شد اون تفاوت کاری که ما انجام میدیم با دیگران در داشتن یک نگاه جامع و در داشتن اون قواعد و ابزاری است که ما را کمک کنه در این استنباط نظام جامع. این مهمترین ویژگی است که ما باید به دست بیاریم، اگر هم نداریم باید دنبالش باشیم، چون نداشتن روش در استنباط خودش بزرگترین آسیبه. پس نداشتن دید جامع، یعنی موضوع را ما کوچیک بگیریم، خب استنباط ما محدود خواهد بود، موضوع را وسیع‌تر بگیریم با همه اجزایش و جزئیات و مصادیقش. به همین خاطر ترسیم اون اولیه نظام جامع یا عناوین اون نظام جامع که در آغاز این بحث داشتیم به ما کمک میکنه، هم به دادن نظم به بحثا، یعنی اون کاری که فقها انجام دادن، دقت در عدم تداخل بحثا و ارتباط منطقی بحثا با هم، این باید مراعات بشه از یک جهت، جامعیت عناوین هم از یک جهت، جامعیت عناوین برای عنوان جامع اونم از جهت دیگر، اینا در کنار هم میان و اون روش و شیوه جامع استنباط که عرض کردیم در چندین بار تکرار میکنم الان، ما گاهی احادیث اینقدر صریحند و روشن هستن شما یه استظهار میکنید به مطلب میرسید، و گاهی شما استظهار اولیه کافی نخواهد بود برای شما، شما باید در اینجا استنتاق کنید، تعبیر شهید سعد، استنتاق کنید نصوص را، یعنی بیایید سوال مطرح کنید بر حدیث یا بر قرآن و جواب سوال را بگیرید، که این روش تکمیلی استنباط برای در تفسیر موضوع شهید صدر اونو آورده و ما از این استفاده میکنیم در بحث فقه و فقها هم این کار کردن. عرض کردم فقها در مسائل مستحدثه سؤال مطرح میکنن و عرضه میکنن بر قرآن و حدیث و جواب اون سؤال را به دست میارن و لذا شهید صدر فرمودن این روش استنتاقی روش بدعتی نیست که بنده آورده باشم، بلکه فقها این کار کردن. حالا ما در تفسیر بردیم و الان برمیگردونیم از بحث تفسیری به بحث فقهی، ولذا با این آیتم ها و با این شرایط و با این دیدگاه اگر وارد این منابع بشیم میتوانیم بیشترین بهره برداری را داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.